أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان قبول باشه، عزاداری عزیزان مقبول باشه. به حق امیر المؤمنین سالی پر از معنویت و اخلاص و فهم برای همه ما انشاءالله مقدر شده باشه. انشاءالله جلسه امروز اتمام خطبه 198 رو خواهیم داشت. چون متنی مقداری شاید طولانی بشه، از گفتن نکات صحیفه مبارکه سجادیه صرف نظر میکنیم. به خاطر دیروز هم پوزش میخوام، شرایط فراهم نشد که خدمت عزیزان باشیم. خطبه 198 در واقع از چند قسمت تشکیل شده. ابتداعا امیرالمؤمنین بعد از یک بیان کوتاه توحیدی به سراغ تقوا رفتن. اوصیکم به تقوی الله الذی ابتدع خلقکم. بعد برای اینکه مصادیق تقوا رو برای ما مشخص کنن فرمودن عمل به تقوا یعنی رعایت اسلام. اگر کسی اسلام رو مراعات کنه به همون تقوای خاص رسیده. شروع کردن راجع به تقوا سخن، اسلام سخنانی گفتن. بعد فرمودن اسلام رو شخص شخیص پیغمبر اکرم برای ما آورده. از اینجا به بعد ویژگی ها و صفات پیغمبر رو فرمودن. در ادامه بحث که امروز انشاءالله عرض خواهیم کرد، حضرت می فرماید این پیغمبر یک کتابی آورده که اون کتاب همون قرآن قانون اساسی اسلام است، قانون اساسی دینه. اگر کسی می خواهد به تقوا برسد، در زمره اسلام باشد، به دستورات پیغمبر عمل کند، باید قرآن شناس باشد و عمل به قرآن داشته باشد. در اون جلسه‌ای که چند روز پیش خدمت عزیزان بودیم، قرآن در نهج البلاغه را عرض کردیم، اجمالاً به یکی دو تا از فرازهای این بخش اشاره کردیم. انشاءالله کاملش رو امروز خواهیم خود. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود ثم انزل علیه الکتاب، سپس خداوند کتابی را بر پیغمبر نازل کرد که این کتاب نوراً لا تطفع مصابیح. حدوداً 42 صفت و ویژگی در این چند خط برای قرآن ذکر شده. قرآن یک نوری است که لا تطفع مصابیح، اطفاء و خاموش نمی شود چراغهای او. یک نور نیست، چراغهای مختلفی دارد که این چراغها خاموش شدنی نیستند. و سراجا لا یخبو توقده، قرآن یک چراغی است که یخبو دوباره به معنای خاموش نشدنه، خاموش نمی شود فروغ آن، روشنایی این چراغ هیچ وقت خاموش شدنی نیست. و بحرا لا یدرک قعره، قرآن یک دریای پهناوری است، اقیانوسی از معارف است که لا یدرک قعره، هیچ وقت هیچ کسی نمیتواند به قعر این مطالب دسترسی پیدا کنه. این جمله اشاره به همون بطونی است که از قرآن گفته شده. قرآن دارای بطنهای مختلفی است که هر مفسری در هر دوره ای اگر سراغ قرآن برود فهم جدیدی از قرآن خواهد داشت. بزرگان فرمودند که یه سوال مهمی هست، چرا اینقدر ما تفسیر قرآن داریم؟ خب بالاخره قرآن یک کتابی است، این همه شرح و تفسیر در مورد قرآن نوشته شده آیا بس نیست؟ آیا دوباره میخواید مطالب تکراری رو ارائه بدید؟ بزرگان میفهمان خیر، هر مفسری مطلب جدیدی از قرآن استنباط میکند. در واقع اگر تمام مفسرین چه شیعه چه سنی، همه اونهایی که 5 جلد و 10 جلد و 20 جلد و 47 جلد در تفسیر قرآن نوشتن، همه این تفاسیر رو زیر بغل بگیرند و بخوان دل به دریای قرآن بزنند، اینها تازه به ساحل قرآن رسیدند. اصلا کسی پا در این آب نگذاشته، چه برسه به این که در اعماق دریای قرآن کسی بخواد شناور باشه. حضرت فرمود بحر الله یدرک قعره، خیلی مطالب عمیقی در این قرآن هست که فهم اونها برای اهل بیت است. و منهاج الله یزل نهجه، قرآن یک کتابی است که منهاج است، منهاج معنای طریق، یک مسیری است که گمراه نمی کند کسانی را که در مسیر او افتاده باشند. اگر کسی در شاهراه قرآن قرار گرفت، این قرآن هیچ وقت او را از مقصد دور نمی کند، بلکه دقیقا او را به مقصد خواهد رسوند. و شعاع یظلم زوئه، قرآن نه تنها خودش نور است و نوری است که خاموش نمی شود، بلکه تشعشعات و شعله های این قرآن هم خاموش شدنی نیستند. اینجا جملات قبل فرمود نورا لا تطفا، خود قرآن نور است، الان میگه نه تنها خودش نوره بلکه شعاهای قرآن هم اینه، آثار قرآن هم این گونه است، کسانی که قرآنی باشند هم به درجه میرسند که اینها نورشون خاموش شدنی نیست. و فرقان لا یخمد برهانه، قرآن خودش هم به عنوان فرقان خودش رو معرفی میکنه، فرقان یعنی وسیله تمییز و جدا کردن بین حق و باطل. فرمود این کتاب یک وسیله ایست که می شود به سبب او حق را از باطل تشخیص داد. و لا یخمد برهانه، یخمد به معنای تاریک شدنه، هیچ وقت برهانهای قرآن، استدلالات قرآن، شواهد قرآن خاموش شدنی نیستند. اینطور نیست که بعد از یک مدت اگر 4 فیلسوف جدید اومدن خب بگیم دیگه استدلالات قرآنی کهنه شد. خیر، این استدلالات اونقدر به روز هستند که هر روز هر لحظه میشود به اونها استدلال کرد. و فرقان لا یخمد برهان. حالا ما دیگه نمیخوایم مباحث ادبی رو بگیم، شما نگاه کنید در همین 2 جمله‌ای که خوندیم، لا تطفع، لا یخبو، از محضر شما لا یظلم، لا یخمد، همه این 4-5 لفظ به یک معناست، خاموش نشدن. امیر المؤمنین هر تعبیری را با لفظ جدید به کار میبره، همه را به یک لفظ نمیگه، نمیگه تاریک نمیشود، هر کدام لفظ مختص به خودش. این از اون مباحث ادبی، تسلط امیر المؤمنین بر کلام عربه، کلام در دست اوست و حضرت اینگونه او رو به استخدام میگیره. فرمود تبیانا لا تحدم ارکانه، بعضی از نسخ به جای تبیانا داره بنیانا لا تحدم ارکانه. در هر صورت اگر تبیان بگیریم، قرآن یک مسیر روشن روشن کننده است که هیچ وقت ارکان او فرو نمیریزد. اگر بنیان بگیریم، قرآن یک ساختمان عظیمی است، یک بنیان مستحکمی است که فرو ریختنی نیست. اما ظاهرا از اون جایی که فرمود لا تحتم ارکانو، اینجا به بنیان بیشتر میخوره، چون بنیان خراب شدنی و از بین رفتنی است. و شفا ان لا تخشا اسقامه، قرآن یک شفایی است، یک کتاب شفا بخشی است که هیچ وقت ترس از بازگشت مریضی در او وجود ندارد. اگر قرآن کبر را، غرور را درمان کرد و شفا بخشید، این دیگه هیچ وقت بازگشت پذیر نیست، به طور کلی از بین می رود و هیچ اثر سویی هم برای انسان ندارد. وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روایتی فرمودند که لیس من دوائن الا و هو یحیی جدا، حضرت فرمود هیچ دارویی نیست که شما بخورید مگر اینکه این دارو یک درد دیگری را در جان شما زنده می کنه. همون تعبیر عوامانه که میگن اومدیم چشمش رو درست کنیم، ابروش رو درست کنیم، چشمش رو پر کردیم. کسی برای کلیه درد قرص میخوره، معده از بین میره. کسی برای التیام چشم درد قرص میخوره، جای دیگه رو از بین میبره. فرمود همه داروهای دنیایی یک همچین صفتی دارند، ولی تنها داروی شفابخشی که هیچ آسیبی نمیرساند خیر محض است، فقط برکت و رحمت است، اون قرآنه. و شفاء الله یخشا اسقامه و عز الله تحزم انصاره. قرآن یک عزتی است، وسیله شکست ناپذیری است که به هیچ وجه انصار و یاران خودش را در هم نمی شکند. دیدید بعضی ها به نیروهای خودشون پشت می کنند، نیروهای خودشون را می فروشند. فرمود هر کسی آمد کمک حال قرآن شد، قرآن که شکست ناپذیر است، تویی هم که کمک حال قرآن شدی، تو هم به صفت شکست ناپذیری موصوف میشی، تو هم مثل او میشی. از سنخیت و علت الانزمام، اگر دو تا چیز میخوام به هم پیوند داشته باشن باید مثل هم بشن. تو وقتی عمل به قرآن کردی، ناصر و یاور قرآن شدی، خب قرآن هم صفت خودش رو به تو میده، او عزیز است، تو هم عزیز میشی. و حق الله تخزل اعوانه، قرآن یک حقی است که هیچ وقت یاوران خودش رو خار نمیکنه، ذلیل نمیکنه. تو اگر با جان و دل مدافع حریم قرآن باشی، در سختی ها و تنگناها قرآن هم یاور توست، قرآن هم نمیگذاره آب روی تو بریزه، دست تو رو خواهد گرفت. فهو معدن الایمان و بحبحته، قرآن رو دست کم نگیرید، قرآن معدن ایمان است. الان دستگاه فلزیاب هست، میگن ما بریم یه جایی نه معدن طلا کشف کنیم، یه سکه‌ای شمش طلایی جایی تو کوهی پیدا کنیم برامون بسه. خب اگر کسی میخواد به معدن برسه، اونم نه معدن طلا، معدن ایمان. فرمود فخوه معدن الایمان، آدرس اینجاست، قرآن معدن ایمان است، منبع توحید است، منبع احکام است، منبع اخلاق است. ایمان همین است دیگه، قرآن منبع اینا. و بحبحته، بحبحه به معنای وسط چیزی، کانون چیزی رو میگن بحبحه. فرمود نقطه پرگار تمام ایمان قرآن است، اخلاق منهای قرآن، دین منهای قرآن، پیغمبر منهای قرآن، معاد منهای قرآن، اینا هیچ کدوم درد رو دوا نمی کنه. شما باید انسانهای قرآن مداری باشید. و ینابیع العلم و بهوره، قرآن چیست؟ قرآن چشمه علم است. تفاوت برکه و چشمه در اینه دیگه. فرمود و ریاض العدل و قدرانه، جمله بعدی، قدران جمع قدیر است، قدیر یعنی برکه. فرمود هم چشم سار علم است، هم برکه است. برکه اون جایی که یه آبی جمع شده دوروبر او درخت می روید، چشمه اون جایی است که حرکت دارد، جوشش دارد. فرمود شما می توانید با قرآن علم را بجوشانید، علم در وجود شما جوشش پیدا کند. همینطور حرف که میزنی علم باشد، فکر که میکنی علم باشد. چرا؟ چون تو انسان قرآن مداری هستی. فرمود ینابیع العلم و بحور، و قرآن هم چشمه علم است، هم بحر و دریای علم است، هم باغ عدل است، هم قدیر و برکه عدالت است. سر تا سر قرآن عدالت است و علم است. و اثافی الاسلام و بنیانه، یکی دیگه از ویژگی های قرآن، صفات قرآن اینه. اثافی در واقع به معنای منقله، این منقل های سنگی که آدم یه وقتی کوهی میره، جایی میره، چهار تا سنگ کنار هم میگذاره، آتش درست میکنه، این پایه هایی که روش دیگ رو میذارن، روش کباب رو میذارن، به اینها میگن اثافی. کنایه از پایه است، پایه هایی که روش دیگ رو میگذارن. فرمون اثافی الاسلام، اسلام بالاخره یک پایه و بنیانی داره. پایه های مستحکم اسلام چیست؟ قرآن است. بنیان مستحکم اسلام چیست؟ قرآن است. و اودیت الحق و قیتانه. اودیه به معنای عرض محضر شما، اودیت الحق و قیتانه، قیتان به معنای کشتزار، اودیه به معنای صحرا، یه منطقه وسیعی رو میگن. فرمود اگر شما میخواهید به حق، حق اینجا به معنای حقوقه، اگر میخواهید حق الله را، حق الناس را، حق الامام را، حق حیوانات را، حق طبیعت را، هر کدام، حق نفس را اگر میخواهید بشناسید، جاش کجاست؟ اودیت الحق. قرآن کتابی است که حق را به شما نشون میده، حقوق را به شما نشون میده. چشتزار حق است. چشتزار اون زمین حاصل خیزی رو میگن که شما گندم درش میپاشی ولی دیگه میدونی این زمین خودش استعداد داره میرویاند گیاه رو. قرآن یک کتابی است که اگر تو مستعدانه به سمت او بری، او میتواند بذر حقوق را در دل تو بکارد، او راه را به تو نشون میده. تو اگر خود مستعد باشی ها، حالا در جملات بعدی هم میخونیم این صفاتی که حضرت داره میفرماد، از طرف دیگه خود قرآن میفرماد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. آقا قرآن که به یه عده‌ای فقط ضرر و خسارت میرسونه، پس این جملاتی که حضرت میگه دریای علم است، باغ عدالت است، این برای کیان است؟ در ادامه حضرت میگه به شرطی که تو مستعد باشی، به شرط این که تو به او عمل کنی، وگرنه قرآن را تو با دید انتقاد به سمتش بری فقط به گمراهی کشیده میشی. تو باید دل رو آماده کنی، بعد قرآن اون داروی شفا بخش خواهد شد. و بحر الله ینزف المستزفون، فرمود قرآن یک دریایی است که لا ینزفه، انزاف به معنای بیرون کشیدن آب از چاه، مستزفون اون شخصی است که آب رو میکشه. فرمود دریای پهناوری است که هرچه آب از این دریا بکشن تمام شدنی نیست، بلکه مدام آب می جوشد. هرچه از معارف قرآن استفاده کنی معارف تموم نمیشه، بلکه درهای جدیدی از علم به روی شما باز میشه. سلام علیکم و رحمت الله. و عیون لا ینزب الماطحون، چشم ساری است این قرآن که لا ینزبها، ینزب به معنای فرو رفتنه، فرو نمی برد او را الماطح، ماطح به اون کسی میگن که آب را از چاه بیرون میکشه. فرمود اگر شما از این چاه آب بیرون بکشید کم نمیشه، نقصی درش پیدا نمیشه، اون مدام حاضر است به شما مطالب و معارف جدیدی یاد بده. شرط داره، شرطش اینه که شما چاه این دلو به دست بیاید در محضر قرآن بنشینید، سطل را داخل چاه بیندازی و بالا بکشی، میفهمی؟ وگرنه قرآن نخونی، تدبر نکنی، چیزی بد نمیدن. تو باید برای فهم به سمت قرآن بری، بعد قرآن میشه چشمه، قرآن میشه دریا. و عیون لا ینزب الماطحون و مناهل لا یغیظ الواردون، قرآن به مثابه یک آبشخوری است، یه چشم ساری که آب شیرین و گوارایی داره که لا یغیظ و الواردون، کم نمی کند آب این چشمه را هر کسی برش وارد میشه. هر کسی وارد شد به قدر تشنگی خودش از آب دریا می چشد، ولی آب تمام نمیشه، آب چشمه تمام نمیشه، او هست، تشنگی تو هم برطرف شد. هر کدام از ما اگر سمت قرآن بریم، آتش علمی ما برطرف میشه بدون این که از معارف قرآن چیزی کم بشه. و منازل لا یزل و نهجها المسافرون، قرآن یک منزلگاهی است که گمراه نمی کند مسیر او مسافرها را. این مسیر اگر تو درش افتادی ممکن نیست به خطا بری، به شرط این که تو در مسیر قرآن بیفتی. و اعلام لا یعما انها السائرون، سائر جمع سیر است، سیر کنندگان، همون مسافران. فرمود قرآن مثل یک پرچم‌ها و علم‌هایی است، در مسیر جاده‌ها یک نشانه‌هایی می‌زنند، علائم راهنمای رانندگی می‌زنند که مسافر مسیر را تشخیص بده. فرمود قرآن همون علائمی است که اگر تو خودت را با اونها بسنجی و خودت را مطابق با اونها قرار بدی هیچ وقت به گمراهی کشیده نمی‌شی. و آکام لا یجوز انها القاصدون، آکام در لغت معنای تپه شنیه، یعنی جای مرتفع، جایی که بلنده. قرآن مانند یک مکان مرتفعی است که لا یجوز انها القاصدون، جویندگان از آن عبور نمی کنند. بعضی از کوه‌ها هست، تپه‌ها هست، هر کسی میتونه او رو فتح کنه. بعضی از قله‌ها هست که شاید 10 سال 20 سال یک نفر بتونه اونجا رو فتح کنه. قرآن یک قله بلند مرتبه است که فتح او برای کسی جز اهل بیت ممکن نیست، چون اونها ثانی قرآنن، تلو قرآنن، برای بقیه این نیست. حضرت فرمود فکر نکنید که شما اگر 4 بار اگر در ماه مبارک یک دور ختم قرآن کردید، بعضی ها هر روز ماه مبارک یک دور ختم قرآن میکنن، نه یک جز، هر روز یک ختم قرآن میکنن، یعنی در 30 روز 30 بار قرآن رو ختم میکنن. حضرت فرمود فکر نکنید خب پس ما دیگه رسیدیم به اون قله. خیر، این قله دستیافتنی نیست، راه بازه، هر چه غور کنید در این دریا باز هم راه برای فهم باز است. جعله الله ریاً لعطش العلماء، این خیلی جمله زیبایی است. خداوند قرآن را وسیله سیرابی آتش علما قرار داده. قبل از اینکه توضیح بدم این حکمت رو خدمت شما بخونم. امیرالمومنین در حکمت 457 فرمود منهومان لا یشعبان، 2 گروه 2 طایفه هستند که هیچ وقت سیر نمیشن، اینها همیشه گرسنند، همیشه در تکاپوی به دست آوردنن، دارند ولی سیر نمیشن. این 2 گروه چه کسانی هستند؟ طالب و علم و طالب و دنیا. طالب دنیا هیچ وقت سیر نمیشه، هر چه به او بدی میگه میخوام ولی کمه. اگر تمام این دنیا را قباله کنن بدن دست او میگه خیلی خوبه ولی کمه، من مریخ رو هم میخوام، خورشید رو هم میخوام، ماه رو هم میخوام. اگر اونها رو هم بزنن در قبالش دوباره میگه بازم میخوام، چون دنیا تمام شدنی نیست، دنیا حب به دنیا، تشنگی برای دنیا سیراب شدنی نیست. اگر ما همین یک جمله رو بفهمیم خیلی خوب میشه برام. الحمدلله بفهمیم آقا هر چه رفتی سراغ دنیا، هر چه به دست آوردی، دیگه این حسه قانع شدنی نیست، ارضا شده میگه بازم میخوام، بیشتر بده، هنوز که کمه. بلکه هر چه تو بیشتر به دست بیاری حرست بیشتر میشه، دلت میخواد بیشتر کسب کنی. پس تو از همون اول جلوشو بگیر. از اون طرف فرمود طالب علم هم یک طالب و جوینده است که هیچ وقت سیر نمیشه، هر چه بیشتر میفهمد حرصش برای فهمیدن بیشتر میشه. همون کسی که اوایل روزی 5 ساعت 6 ساعت مطالعه میکرد، هر چه بیشتر میفهمد بیشتر تشنه میشود، میرسد به جایی که روزی 18 ساعت کار علمی میکنه، 18 ساعت کار علمی میکنه. چرا؟ خود تو که پیر مردی، خسته ای، همسن و سالای تو میخوابن، استراحت میکنن، تو چرا این من آتش دارم؟ حالا جمله امیرالمؤمنین رو ببینید، فرمود جعله الله ریا لعطش العلماء، خداوند قرآن را سبب برطرف شدن تشنگی علما قرار داد.
بدونید علما هیچ وقت تشنگیشون برطرف نمیشه. پس قرآن هیچ وقت تمام نمیشه. قرآن همیشه مطلب نو دارد، همیشه مطلب جدید دارد. قسمت آخر خطبه 198، جعله الله ریا لعطش العلماء، سلام علیکم و رحمت الله، و ربیعا لقلوب الفقها. فقها کسانی هستند که مدام در قرآن تفقه میکنند، عمیق میشوند در فهم قرآن. فرمود فکر نکنید اگر شما خیلی توجه کردید و خیلی استنباط کردید معارف تمام شده. همانگونه که زمستان عالم در خواب می رود، بهار که شد همه چیز شکوفا می شود، همون آیه‌ای که هزار بار خوندی و تفسیرش رو هم نوشتی، یک دفعه بهار می شود، شکوفا می شود برای تو، ظاهر می شود. زیبایی بهار اینه، همون قنچه‌ای که در دل گیاه بود حالا بیرون آمد، قابل مشاهده است. فرمود همون چیزی که قرآن که این مطلب رو داشت، تو تا حالا نمی دیدی، بهار قلوب فقه هاست الان برای تو جلوه کرد. شب قدر برای بعضی ها اینطوریه، نگاه میکنن آیه‌ای که بارها و بارها خوندن، دعای جوشنی که بارها و بارها خوندن، ابو حمزه‌ای که خوندن، یه مطلبی از اون میفهمد که تا دیروز نمیفهمید. معلوم بهار شد برای او، جلوه کرد برای او، رخ نمایان کرد برای این شخص تا یه مطلب جدیدی بفهمه. ربیعا لقلوب الفقها و محاج لطرق الصلحا، قرآن راه روشن صالحان است. هر کسی به صلاح برسد بیشتر دلبسته قرآن میشه، بیشتر خودش رو وابسته به قرآن میداند، چون میدونه مسیر اینجاست، چون میدونه طریق درست را از قرآن به دست میاره. و دواء لیس بعده داء. در جملات قبلی حضرت فرمود که و شفاء لا تخشا اسقام، و قرآن شفاست. الان میفرماید دواء لیس بعده داء، قرآن یک دوایی است که اگر تو این دوا را مصرف کردی، هیچ وقت مریضی بر نمیگردد تا بخواهی سراغ طبیب دیگری بری. این مریضی دیگه ریشه‌کن میشه از دل تو، نه تنها به هیچ کدام از اعضا و جوارح تو آسیبی وارد نمیشود، بلکه خود این مریضی هم الی الابد از بین خواهد رفت. و نورن لیس معه ظلمه، قرآن یک نوری است که هیچ ظلمت و تاریکی همراه با او وجود ندارد. و حبلا وثیقا عروته، قرآن یک ریسمانی است که عروه به معنای دست، این گره هایی که به تناب میزنن رو میگن عروه. این گره ها هیچ وقت پوسیده نمیشند. اگر شما گره های تناب قرآن را گرفتی، خیالت راحت، هیچ وقت پرت نمیشی، چون اونها پوسیده نیستن. و معقلا منیعا ذروتا، معقل به معنای پناهگاه است. قرآن یک پناهگاهی است که منی به معنای نگه، منع کننده، ترد کننده. ذروه مکان مرتفع رو میگن. قدیم میرفتن روی کوه قلعه می ساختن. علتش چی بود؟ علتش اینه که دشمن اگر بخواهد به قلعه برسد، اولا این سربالایی نفس او رو می گیره، ثانیا همیشه کسی که بالاست دست برنده رو داره، می تونه با پرتاب کردن 4 سنگ این دشمن رو پایین کوه زمین گیر کنه. فرمود قرآن اون بالای کوه یک قلعه ای داره که اگر شما در اون قلعه قرار گرفتید، هیچ وقت هیچ کسی نمیتواند به شما آسیب بزنه، نه دشمن دنیایی ما انسانی، نه دشمن اجنه، نه شیطان، دست کسی به شما نمیرسه، چون شما از مکان بالاتر مسلط هستید به دشمن. و ازل من تولا، این جمله جمله مهمی است. همه این صفاتی که از قرآن بیان شد، واقعا قرآن اینها رو داره، ولی به شرطها و شروطها. این قرصی که ما میگیریم قرص واقعا اثرش مسکنه، به شرط این که تو بخوری، به شرط این که تو داروی ضدش رو مصرف نکرده باشی، اونجا اثر گذاره. وگرنه اگر تو نخوری، خب این دارو داروست، تو که نخوردی چه اثری؟ اگر تو بری این دارو رو بخوری، ضدش رو هم بخوری، درد همچنان هست، آروم نمیشه. حضرت فرمود به شرطی این صفات از قرآن برای شما محقق میشود که شما تولیت قرآن رو پذیرفته باشید، زیر بیرق قرآن رفته باشید، تحت ولایت قرآن قرار گرفته باشید. حالا این سوال برای هر کدام از ما هست، آیا ما واقعا تحت سلطنت قرآن رفتیم یا نه؟ ما بیش از این که قرآنی باشیم نفسانی هستیم. ما به خواهش های درونی خودمون خیلی احترام میگذاریم، به قرآن نه، به سنت نبوی نه. امیر المؤمنین جایی در نهج البلاغه عتاب کرد به این اطرافیانش، گفت چتون شده شما؟ شما سنت های قومی و قبیله ایتون رو خیلی مراعات میکنید، تو عروسی باید حتما اینطور بریم، تو عزا باید اینطور بریم، مهمونی تو فامیل ما اینطوریه، همه اینها رو رعایت میکنید، ولی وقتی میرسید به سنت پیغمبر، به آیات قرآن رها میکنید. خب این دیگه تحت ولایت قرآن بودن نیست. پس چرا قرآن برای ما جلوه نکرد؟ چون تو تحت ولایت قرآن نرفتی. و عزل لمن تولا، عزت به کسی میدهد که تحت ولایتش باشه. و سلمن لمن دخله، قرآن سلم است، سلامتی و امنیت است برای کسی که پا به حیطه قرآن گذاشته باشد. سلام علیکم و رحمت الله. و هدن لمن اتم به، قرآن هدایت است برای کسی که اقتدا کند به قرآن. این جملات خیلی جملات مهمی است، خیلی. تولا، دخلهو، اعتمبه، این ستا میگه شما باید بیایید، تا وقتی نیایید هیچ خبری از معارف قرآن برای شما نیست. و عذرن لمن انتهله، اگر کسی انتهله به معنای نهله، نهله یعنی دین و آیین، اگر کسی دین خودش را بر اساس قرآن انتخاب کرد، شریعت قرآن را انتخاب کرد، این فردا عذر دارد. خدا ازش پرسید چرا این گونه رفتار کردی؟ میگه طبق قرآن. چرا فلان عمل را ترک کردی؟ طبق قرآن. من همه کارهام قرآنی بود. فردا در پیشگاه خدا عذر موجه داره. و برهانا لمن تکلم به، اگر تو یاد بگیری قرآنی حرف بزنی، قرآنی بیندیشی، تمام حرفهای تو استدلال و برهان خواهند بود. و شاهدن لمن خاصم به، اگر در یک درگیری، که این درگیری منظور نزاع فیزیکی نیست، در یک درگیری علمی تو بتوانی به قرآن استشهاد کنی، دشمنت منکوب می شود و قرآن می آید به نفع تو شهادت می ده. حالا یا در همین دنیا به نفع تو شهادت میدهد، یعنی دو نفر خارج از گود اگر اومدن مناظره شما رو دیدن، میگن آقا حرف ایشون درسته، ببین چقدر دقیق تونست با قرآن ثابت کنه، یا مقصود شهادت دنیایی است، یعنی قرآن عزت و آبروی تو رو حفظ میکنه، حرف تو رو به بار مینشاند، یا اینکه مقصود در قیامته، شما با یک منکر دینی محاجه کردی، حرفهای قرآنی زدی، او پذیرف یا نپذیرف، فردای قیامت قرآن میاد شهادت میده خدا یا این استدلال به من کرد، این از آیات من استفاده کرد تا دیگران رو به راه راست هدایت کنه. خیلی مهمه قرآن یک شفاعت کننده مثل قرآن داشته باشه، انسان شفاعت کننده مثل قرآن داشته باشه، که شفاعت او رد شدنی نیست. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یکی از صفاتی که برای قرآن ذکر میکنه اینه، قرآن اگر کسی را شفاعت کرد، خدا شفاعتش را رد نمی کنه. او حتما بهشتی خواهد شد. چطوری؟ چه کنیم که قرآن شفاعت کنه؟ راهش اینه. و شاهدن لمن خاصم به، و فلجن لمن حاج به، اگر کسی با قرآن محاجه کرد، با دیگران مبارزه علمی کرد، فرمود فلجن، او به پیروزی رسیده. و حاملن لمن حمله، قرآن نگهدار کسی، حافظ کسی است که او هم حافظ قرآن باشه. صرف حفظ الفاظ کافی نیست، اگرچه گاهی اوقات لازم است ما حافظ قرآن باشیم، ولی حفظ غیر از این حفظه. اون حفظی هم که روایات ما تأکید بر او دارن خیلی به این مطلب نپرداختن که خب برید حالا 30 جزء قرآن رو حفظ کنید، هر جا خواستن از اول تا آخر بخونید، ولی به یکیش هم عمل نکنید. حفظ یعنی نگهداری در جان، عمل به دستورات قرآن رو میگن حفظ قرآن. و حامل الله و متیتا لمن اعمله، خیلی این جمله واقعا سنگینه. متیه به معنای اون مرکب راهواره. امام عسکری سلام الله علیه فرمود نماز شب متیه مؤمن است. نماز شب اون مرکب راهواری است که میتواند مؤمن رو به سرمنزل مقصود برسونه. حالا حضرت میفرماد قرآن متیتا لمن اعمله، قرآن مرکب راهوار کسی است که عمل به قرآن کنه. تو عمل کردی به قرآن، او تو رو به دوش میکشه و همراه خودش میبره تا به مقصد برسونه. و آیتا لمن توسم، قرآن مدال افتخاری است برای کسی که خودش را رنگ و بوی قرآنی ببخشد. توسم از اسم است، اسم یعنی نشانه. اسم من محمده، یعنی وقتی این لفظ رو کسی صدا میکنه همه متوجه من میشن، نامگذاری کرده اند، نشانگذاری کرده اند مرا به این اسم. فرمود اگر کسی خودش رو نشانگذاری کند به قرآن، خودش رو به رنگ قرآن در بیاره، این آیه میشود. آیه یعنی مدال افتخار بهش میدن، میگن احسن، این انسان قرآن مداری است. و جنتا لمن استعم، لمن استلام، استلام به معنای پوشوندنه. اگر کسی لباس قرآن را بپوشد، اگر کسی خودش را به زیور قرآن آراسته کند، قرآن فقط لباس ظاهری و زیبایی او نیست. ما یه لباس پیرهنی میپوشیم، این زینت ماست، ولی دیگه با این پیرهن اگر رفتیم وسط میدان جنگ تیر و نیزه، خب این دوام نمیاره. ما باید لباس مخصوص جنگی بپوشیم. فرمود قرآن در صحنه صلح لباس زینت است، در صحنه جنگ لباس رزم است. قرآن میتواند همه این کارها رو انجام بده. جنه است، سپر است برای کسی که این لباس را بپوشد. و علما لمن وعا، خدا این قرآن علم است برای کسی که آن را حفظ کند. وعا یعنی حفظ کردن. و حدیثا لمن روا، قرآن سخن است، کلام پرارزش است برای کسی که او را روایت کند. و حکما لمن قضا، اگر کسی به سبب قرآن حکم کرد، این قضاوت، قضاوت عادلانه است، حکم درستی است اگر مطابق با قرآن باشه. همه این 40 و چند صفتی که امیرالمؤمنین برای قرآن ذکر کرد همشون حقیقتا حقند، واقعیتند و عده‌ای به اونجا رسیدن، البته به شرط اینکه ما در ذیل ولایت قرآن قرار بگیریم، عمل به قرآن داشته باشیم و قرآن را مسیر درست بدانیم. یعنی اگر ما آمدیم قرآن می آید، اگر ما عمل کردیم قرآن عمل می کند. این گونه نیست که قرآن داخل تاقچه خونه ما بتونه همه مشکلات ما رو حل کنه. خیر، این قرآن اگر تو رفتی به سمتش نوره، اگر تو رفتی به سمتش برهانه، اگر تو رفتی به سمتش شفاست، دواست. همه اینها به شرط اینه که تو بری. اگر تو قرآنی نباشی، او هم برای تو هیچ کاری نخواهد کرد. انشاءالله که موفق و مؤید باشید در پناه قرآن، در پناه امیرالمؤمنین علیه السلام. الحمدلله رب العالمین.